بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
الأمر الثاني في التجري، بحث دوم لنا تجري. تجري دو معنی دارد لغتاً، یک معنی دارد اصطلاحاً، معنی دیگر دارد. لغتاً معنای تجری این است که
مخالفت ما قطع، سواء کان القطع مطابقاً للواقع او مخالفاً للواقع. اگر کسی با قطع خودش مخالفت کرد، این تجریه. حالا میخواد این قطع مصیب باشد یا این قطع مخطئ باشد. مخالفت ما قطع، سواء اکان القطع موافقاً للواقع او مخالفاً. در لغت تجری به این میگن که ان تجری مشتق از کلمه جرأت است، که این آدم نسبت به مولا متجری و صاحب جرأت است. با اینکه یقین دارد، با یقین خودش مخالفت میکند. حالا این یقین گاهی با واقع مطابق و گاهی با واقع مخالف. ولی در اصطلاح تجری معنایش مزیق‌تر از این است. مخالفت ما قطع اذا کان علی خلاف الواقع. انسان با قطع خودش مخالفت کند و قطع هم خوشبختانه موافق واقع نباشد. یقین پیدا کند که این آب نجسه، مع الوس بخورد، تبین بر این که این آب طاهر و طیب بوده. بنابراین معنای تجری لغتاً وسیعه، در حالی که اصطلاحاً دائره اش مزیقه. ما که الان در امر ثانی بحث میکنیم، الامر ثانی فی التجری، تجری به معنی اول نیست. مخالفت ما قطع، سواء اکان موافقاً للواقع ام مخالفاً. نه، دومیه. مخالفت ما قطع اذا کان القطع مخالفاً للواقع، و اما اگر موافق واقع باشد به اون معصیت میگیم. ولذا معصیت در جاییست که قطع موافق واقع باشد، تجری در جاییست که قطع مخالف واقع باشد. این اصطلاحه. ولی در لغت هر دو تجریه، هم معصیتش تجریه و هم تجریه اصطلاحی، هم تجریه. و من هنا یعلم در مقابل تجریه اصطلاحی دیگری هم داریم، انقیاد. انقیادم معنی لغوی دارد و معنی اصطلاحی. انقیاد کردن، نهادن، انقاده اطاعت کردن. معنی لغویش موافقت ما قطع، تجری مخالفت بود، این می شود موافقت. موافقت ما قطع سواء اکان موافقا للواقع ام مخالفا. شما نه معنی لغوی را میگیم، معنی لغوی از مقام آقا کاسته شد، داریم معنای لغوی را میگیم. معنای لغوی این قاده گردن نهاد، سواء اکان القطع موافقا للواقع ام مخالفا. ولی اصطلاحا نه، انقیاد در جای میگن انسان به قطعش عمل کند و قطع مخالف واقع باشد، خیار کند این عمل واجبه به جا بیاورد، ثم تبین بر این که واجب نبوده. پس للتجری معنا لغوی و معنا اصطلاحی، و للانقیاد معنا لغوی و معنا اصطلاحی. لغت را بگیریم تجری وسیعه، اصطلاح را بگیریم معنا مزیقه، انقیاد معنی لغوی را بگیریم معنی وسیعه، اصطلاحی را بگیریم معنی مزیق. و چون ما در کتاب اصول با معنی لغوی سر و کار نداریم، اصطلاحی را بحث خواهیم کرد. التجری مخالفت ما قطع اذا کان القطع مخالفا للواقع، الانقیاد اطاعت ما قطع اذا کان مخالفا للواقع، اون مخالفت این در حقیقت موافقت، متاسفانه یا خوشبختانه در اولی خلاف واقعه اون خوشبختانه است، ولی در دومی خلاف واقعه این دیگه متاسفانه است. پس اصطلاحی را باید بگیریم نه معنای لغوی. مخالفت ما قطع اذا کان القطع مخالفا للواقع، موافقت ما قطع اذا کان مخالفا للواقع. این یه نکته. نکته دیگری که عرض میکنیم این است که تجری در جایی صدق میکند که قطع ما قطع طریقی محض باشد. فرض کنید حکم رفته است روی خمر واقعی، خمر واقعی را نباید خورد. خود عرض کنم فردی قاطع شد خورد، ثم معلوم شد که سرکه است و خمر نیست. اینجا میگن تجری که حکم رفته باشد روی واقع به ماه و واقع، الخمر به ماه و خمرون حرامون. و اما اگر نه، شرع مقدس حکم را برده روی مقتوع الخمریه، مقتوع الخمریه است، خصوصا اگر قطع تمام الموضوع باشد، خصوصا اگر قطع تمام الموضوع باشه، اگر حکم برود روی مقتوع الخمریه نعوذ بالله بخورد، این دیگه تجری نیست، این معصیته. چرا؟ چون حکم نرفته است روی خمر تا بگید این سرکه است، حکم رفته روی مقتوع الخمریه، خصوصا قطع تمام الموضوع باشد نه جزء الموضوع. موضوع در اینجا هست و شما مخالفت کردی، شما دیگه متجری نیستی بلکه معصیت کار عاصی هستی. آقا جان روشن شد پرسیدی قبل از ده؟ پس اگر قطع قطع طریقی باشد مسلمن در اونجا تجری صدق میکنم، و اما اگر قطع قطع موضوعی باشد و اصرار میکنم و تمام الموضوع باشد، موضوع قطع به خمریت، کار به واقع نداریم که میخواد خمر باشد یا خمر نباشد، تمام الموضوع قطع به خمریت، اگر در اینجا مرتکب شد، این آدم دیگه متشرعی نیست بلکه عاصیست. اله ناتبینه، بله جزء الموضوع را بگیم درس به هم میخوره، اجمالا میگیم، چون هنوز ما به اون مباحث نرسیدیم. تمام الموضوع، جزء الموضوع، قطع وصفی، قطع طریقی، وضع درس به هم میخوره، اونها را بعدا خواهیم گفت. شیخ جلو انداخته، آیا آخون عقب. اله ناتبینه دو مطلب برای آقایانی که اصالت و تأخیرن. یک، تجری معنی لغوی دارد، وسیع. معنی اصطلاحی دارد، مزیده. تجری در لغت مطلق مخالفت با قطعه، میخواد قطع موافق باشد یا مخالف، ولی اصطلاحاً مخالفت قطعی است که با واقع مخالف باشه. انقیاد معنی لغوی دارد، وسیعه. طبق قطع عمل کند، قطعش مطابق باشد یا نه. اما اصطلاحا انقیاد در جاییست که عمل به قطع کند ولی قطعش خلاف واقع باشه. این یه نکته. نکته دیگر عرض کنم که تجری در جاییست که قطع جنبه طریقی محض داشته باشد، حکم برود روی واقع به ما و واقع، و الا اگر حکم برود روی قطع موضوعی و قطع هم تمام الموضوع باشد، این معصیته. سه، همینطوری که تجری در قطع متصوره، هاکذا تجری در حجت شرعی هم متصوره. حجت های شرعی، شرع مقدس بینه رو حجت کرده، بینه قائم شد که انه خمر و به این آدم نوشید، ثم تبینه بر این که سرکه بوده، اینم تجریه. خیال نکنیم که منحصر از مسائل تجری به قطع، بلکه در مطلق حجج شرعی قطع، مطلق حجج شرعی تجری صدق می کند. هاکذا انقیاد هم در مطلق عرف کنم حجج شرعی صدق می کند. این هم نکته سبب. بله باشه دیگه، اما حجت که شد حج نه بعد پوش بکنید، عرض کردم بهره میگیرید. بنا شد که مخالفت با مولا گاهی با قطعه و گاهی با حجته، چون شرع مقدس این حجت را جانشین قطع کرده است. ولیزا اگر بگنه قائم شد بر این که عرض کردم خدمتتون که این خمره و این آدم نوشید، ثم تبین بر این که سرکه هست، این متجرده، یعنی خالف الحجت الشرعیه، فرق نمی کند حجت میخواد قطع باشد یا بگینه. مطلب چهارم، این قضا یا قیاساتها معها، جای چکشخور نیست. مطلب چهارم، سه مطلب چه شد؟ آقای اردبیلی، آقای اردبیلی، جناب اردبیلی، امروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است. حالا شما تشریف آوردید به عنوان مهمان، مقامتون را حفظ کن، حرمت مهمانی را حفظ کن. ما اهل بله بله همین دیگه، عرض کردم اکرام این است که جناب عالی مؤدب می نشینی، ما هم عرض ادب کنیم. لا اله اله لا تبینه، آشمم رضا اله لا تبینه، امورون سلاسه، تجری لغتن و اصطلاحن. دو، انقیاد لغتن و اصطلاحن. مطلب دوم عرض کردیم، تجری در طریقی متصوری در قطع موضوعی تجری نیست بلکه معصیته. سوم عرض کردیم تجری همینطوری که در قطع متصوری در حجت شرعی هم متصور. المطلب الرابع هل المسألة كلامية أو أصولية أو فقهية؟ این بحثی که وارد شدیم تجری را میخوام بحث کنیم کلامی اصولی یا فقهی؟ این باید ببینیم محمول مسئله چیست. سابقا عرض کردیم که گاهی مسائل را میشود از طریق محمولش بشناسیم. گاهی بحث میکنیم هل المتجری مستحق للعقاب او لا. اگر اینجور بحث کنیم بحث ما میشود کلامی، چون علم کلام در عقوبت و مصوبت بحث میکند. هل المتجری مستحق للعقاب او لا. اما اگر نه، محمول را عوض کنیم، بگیم هل التجری قبیح او لا. اگر اینجور بحث کنیم میشود اصولی، چون حسن و قبح در اصول مسئله ایست برای ما. اما اگر نه، محمول را جور دیگر بگیم، نبگیم استحقاق عقوبت تا بشد کلامی، نبگیم حسن و قبح بشود اصولی، بگیم هل التجری حرام او لا میشود مسئله فقهیه او قاعده فقهیه. بستگی دارد چه رقم مسئله را مطرح کنیم. طرح مسئله گاهی عقوبت و مصوبت، عقوبت در تجری، مصوبت در انقیاد. گاهی طرح مسئله حسن و قبح، حسن در انقیاد، قبح در تجری. گاهی نخی مسئله حرمت و عدم حرمت، حرمت و وجوب. بگیم تجری وجوب، تجری حرمت دارد، انقیاد وجوب. بنده فکر بکنم که مسئله سومیه اون این است که آیا تجری حرام است یا حرام نیست. همین. و اما اولی، کلامی و غیر کلامی، در ما نحن فیه نتیجه مسئله هست. اگر حرام باشد قطعا عقاب هست. مسئله اصولی هم دلیل این مسئله هست، اگر قبیح باشد حرامه. متن مسئله حرمت تجری و عدم حرمت تجریه. متن مسئله اینه. عقوبت و عدم عقوبت از نتایج مسئله هست. اگر حرام شد میشود معاقب. حسن قبح هم از مبادی مسئله است. یعنی اگر بخواهیم حرمت را ثابت کنیم باید از طریق قبح ثابت کنیم. بگیم العمل قبیح پس فالعمل چیه؟ حرام. فلک الخیار. مسئله را کلامی قرار بده، برو در علم کلام بحث کن. مسئله را اصولی قرار بده، حسن و قبح در اصول. اما متن مسئله در کلمات فقهای ما ظاهرا مسئله فقهی است، هل هو حرام او لا. اما اون دوتای قبلی یا از باب نتیجه است کلامش، یا از باب مقدمه است مسئله، مسئله اصولی. تا اینجا چهار مطلب را حضورتون عرض کردیم. بریم مطلب پنجم. هر چهار تا رو میتونی بشماری. یک، التجری لغتا و اصطلاحا. دو، تجری در جایی است که قطع طریقی باشد نه موضوعی. سوم، تجری منحصر به قطع نیست در حجج شرعی میاد. چهارم همین که عرض کردیم که حد مسئلتو اصولیتون او کلامیتون او فقهیه، هر سه امکان دارد. متن مسئله ظاهرا فقهیه، کلامی نتیجه هست، اصولی هم مقدمه. و اما المطلب الخامس، اون کدومه؟ تقسیم التجری، تجری را تقسیم کنیم. شیخ اعلی الله مقامه در رسائل، در فرائد، تجری را قسمه الى ستت اقسام، شش قسم کرده. ما ششتا را یادآوری نمیشکیم، فقط همون ستای اولی را میگیم که به درد میخوره. بقیه را در فرائد ببینید. یک، نیت کند که مقطوع الخمریه را بخوره، ولی در واقع سرکه است، نیت کنه. دو، علاوه بر نیت برخی از مقدمات را هم فراهم کنه. باشد استکان بیارد و ظرف بیارد و عرض کنم پیاله بیارد و بریزد و آماده کند روی میز. این هم بعض مقدمات. سوم، نخی وارد ذل مقدمه بشود، پیاله را سر بکشد. هر سه از اقسام تجری است. و اما بقیه اقسام تجری فعلا برای ما مطرح نیست. همین ستار بحث میکنیم، ستار یکاسه. البته هر سه، نیت المعصیه، نیت به زمیوه برخی از مقدمات. سوم، علاوه بر مقدمات وارد ضد مقدمه هم بشود. این سه تا تجریه. ثم در تجری دو تا مسئله داریم. شیخ همین دو مسئله را در فرائد جدا کرده. من هر دو مسئله را عنوانش را میگم، ببینم کسی هست که این دو تا را تفسیر کند. المسئله الاولى حکم التجری، المسئله الثانیه حکم المتجرا به. فرق این دو تا چیه؟ المسئله الاولى حکم التجری، المسئله الثانیه حکم الفعل المتجرا به. فرقش چیه؟ آقای عمدانی، شما را اینجا، شما خیلی صحبت میکنی و صحبت شما هم مفیده. میخوام از اون عقبها بشنوم. از شما زیاد استفاده کردیم، میخوام از اون عقبها هم استفاده کنیم. من فرق بین مسئلتین، حکم التجری و حکم الفعل المتجرا به، فرقشون چیه؟ بلندتر بفرما. نه عرض کردم رسائل اینها را داره، کفایه هم داره. عرض کردم از شماها زیاد استفاده کرده، میخوام عرض کردم تازه نفس هم وارد میدون بشه. و حکم التجری و حکم الفعل المتجرا به، خودم بگم. یک، حکم التجری، خود این تجری، این عملی که از من سر میزند، و قدا میگن تجرا علی المولا، خود این تجری حکمش چیه؟ متجرا به، علاوه بر تجری، این آبی را که من خورده ام به نیت خمر، نعوذ بالله، این سرکه را خورده به نیت خمر، خود این فعل حکمش چیست؟ آیا خودشم حرام است یا نه؟ اولی عنوان انتزاعیه، دومی عمل تکوینیه. اول این است که از این کار من اوقلا انتزاع میکنن تجری را، گاهی انتزاع میکنن عنوان انقیاد را. خود این جرأت بر مولا حکمش چیست؟ حلال است، حرام؟ ثانیاً از جرأت که گذشتیم، خود این ذات فعل، این آبی که به نیت خمر خورده خودش صار حرامن او بقی علی حلیت. بنابراین در دو مقام باید بحث کنیم. المقام الاول فی حکم نفس تجربی الذی هو عنوان انتزاعی کل انقیاد، عنوان انتزاعی. بعد از آنی که از این فارغ شدیم، یک دو روز بعد سراغ خود آن فعل میریم. ذات این آب که به نیت خمر خورده شده آیا بر اباحه باقی است یا نه؟ خیر، بر اباحه باقی نیست، بلکه ساره حرامه. پس ولذا میگن الکلام فی مقامین، تارتن فی حکم نفس تجری، خود جرأت، و ثانیاً فی حکم الفعل المتجرا به، فعلی که جرأت با او انجام گرفته. اما المقام الاول ففیه اقوال ثلاثه. اون کسی بگه ثلاثه معلومشه پیش مطالعه کرده. ففیه اقوال ثلاثه، یک التجری حرام، خود این تجری جرأت بر مولا حرامه، ولو به وسیله فعلی باشد که مطابق واقع نیست. این اختیار محقق خراسان. قول دوم، نه، این تجری حرمت نداره. تجری هست قبوله، اما حرمت نداره. و هو مختار و شیخ انصار. سوم، بد تعبیر بهتر، شیخ انصاری معتقد است تجری قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد. سوم حرف فصوله، فصول همان حرف آخونده، حرف آیا آخونده را گرفته، و به بیانت بهتر آیا آخون حرف فصول را گرفته. فقط یک قیلی میزند، میگه تجری حرامه مگر اینکه در ضمن فعلی انجام بگیرد که واجب باشه. مثلا من خیار کنم بر اینکه قتل فرزند، قتل این بچه واجبه. قتل این بچه که نباید بگیم، قتل این انسان واجبه، ولی نکشم. ثم تبین بر این که این فرزند مولا بوده. اینجا ولو من تجری کردم، عرض کنم خیال میکردم کافر حربیه باید کش، نکشتم، معلوم شد که مسلمان واقعی است و فرزند مولاست. میگه در اونجا مصلحت واقع مفسده تجری را جبران میکنه. پس فهاهنا اقوال ثلاثه، التجری الذی هو امر انتزاعی حرام، کار با فعل نداره، ما خود این تجری شما به وسیله این فعل حرام. دو، این تجری حرمت نداره. ثالثاً بگیم تجری حرامه مگر اینکه این تجری در ضمن فعلی انجام بگیرد که واجب باشد، اون هم قصد قربت درش مدخریت نداشته باشیم. ما هر سه قول را بحث میکنیم، فل ندرس الاقوال الثلاثه واحدا تلو الاخر. چه گفتم آقای یزدی؟ فل ندرس الاقوال الثلاثه واحدا تلو الاخر، یکی پس از دیگری بحث میکنیم. اما القول الاول الذي هو مختار المحقق الخراسانی، میگه تجری حرامه. سه تا دلیل آورده، یک الاجماع، دو فناء العقلاء، سه دلیل عقلی. هر سر ببینیم صحیح هست یا نه، بلکه چهار تا دلیل آورده، ستار امروز میخوانیم، چهارمی میماند برای فردا. دلیل اول اجماعه، میگن علمای ما اتفقوا بر اینکه تجری بر مولا حرامه ولو مخالف واقع باشه. ولذا اگر من میخوام بروم کربلا، ولی میگن راه خطرناکه، میگن این سفر سفر معصیته، ولو تبدن بر اینی که خطری نبوده، میگن این سفر سفر حرامیه، ولذا نمازش نباید تمام بخواند نشکسته، حتی ولو تبدن بر این که در راه حرامی نبوده. عرض کنم دزدی در کار نبوده، قاتلی در کار نبوده، امنیت کامل بوده، ولی چون برخلاف قطع رفتار کردی، خوف عرض کنم خدمتون که در سفر خودش موضوع حرمت، سبا اون کان موافقا للواقع اولا. شیخ انصاری اجماع را رد میکنه، بگه مسئله اجماعی نیست، در همین مسئله حق با شما. علما میگن اگر قطع، حتی میگن زن بالخوف معل و سفر کند، سفرش معصیت است و نمازش تمام. ولی همین علما در جای دیگر عکس میگن، من خیار کنم در این که وقت تنگه، دارد آفتاب غروب میکنه، نماز عصرم نخوندم، اخر تو عمدن، ثم تبدن بر این که نه بابا، دو ساعت هنوز به غروب هست، آفتاب عرض کنم پشت ابر پنهان بوده، من نمیدونستم. میگن نمازش ادا است و گناهی هم نکرده. این همین علامه در تذکره گفته. مسئله اجماعی نیست. گاهی میگن حرمت، ولی در مسئله کسی که زن بزیق الوقت و اخره ثم تبین الخلاف میگن گناهی نکرده. علاوه بر این سروران عزیز در مسائل عقلی نمیشود به اجماع تمسک کرد. اجماع مجمعین در مسائل عقلی بی ارزشی. اجماع بره. دلیل دوم بلای عقلاست. عقلا عبدی را که تجری کند عرض کنم مذمت میکنن. شیخ جوابش را میگه مذمت میکنن، اما چوب و چماق بر سرش وارد نمیکنن. بله نکوهش میکنن، میگن چرا بر خلاف قطع رفتار کردی، اما بگیرن قانونن زندانی کنن، اجرای حد کنن، بگن کارا رو نمی کنن. نکوهش غیر از عقوبت کیفری نیست، نکوهشیه، مذمت میکنن، میگن معلوم میشود این آدم سریرش آماده گناهه. این دو دلیل برود، یکی اجماع، دیگری هم بنای عقلا. بله ها هنا دلیل سادسون للمحقق الخراسانی والقائل هذا القول ذکره الشیخ الانصاری فی الرسائل. این دلیل در رسائله. اون چیه؟ میگه فرض کنیم که دو نفر هستن، هر دو رفتن میخانه و هر دو رفتن در اونجا شراب نابی بنوشن. عرض کنم در مقابل این آدم دو پیاله آوردن و گذاشتن، یکی خورد در واقع خمر، دیگری خورد معلوم شد که سرکه هم. میگه من سؤال میکنم از شما، این دو نفری که هر دو به نیت خمر رفتن خوردن و هر دو کاسه هم به عنوان خمر خورده شده، ولی یکی اصاب الواقع، اون دیگری اخطأ، در اینجا حالاتون، حالاتون اربعه. یک، آیا هیچ کدام از اینها چوب و چباق نداره؟ این کسی نمیتونه بگه، هر داره بگیم بفرمایی. هیچ کدام از اینها معاقب نیست؟ اینه نباید بگه. دو، بگیم اون که سرکه خورده معاقب است، اما اون که شراب خورده معاقب نیست. اینم عقل نمیپذیرد. سرکه خور را عرض کنم چوب و چماقش بزنیم، شراب خور را آزاد کنیم. این دوتا را هم عقل نمیپذیرد. عرض کنم خدمتون که سبدان بگیم اون که شراب خورده چوب و چماق داره، اما اون که آب خورده، یعنی کاسه اش آب در آمده، سرکه در آمده، اون عقوبت نداره. این لازمش این است که ان یکون العقوبت منوطتن به امر غیر اختیاری. لازم میاد عقوبت وابسته به امر غیر اختیاری باشه. شراب در آمدن این اختیاری نیست، سرکه در آمده اون هم اختیاری نیست. فتعجنه الامر را به حق و معقوبت دارن، چون حصر حصر عقلی است. در حصر عقلی دیگه وقتی که هر سه باطل شد، تعجنه را به اول بگیم هر دو خوش آمدی، احدی این را نگفت. دوم بگیم مخته معاقبه، شرابخار معاقب نیست، این خلاف وجدان عدل عدالت. سوم بگیم شرابخار معاقبه، سرکخار معاقب نیست، لازمش این است که عقوبت وابسته به امر غیر اختیاری باشد. اذا بطلت الاقسام الثلاثه فتعجن یا حق فتعجن الامر الرابع، هر دو باید معاقب باشه. این استدلال طرفی. البته آیه آخوند روی این دلیل تکیه نمی کند، دلیلش را فردا می گید. یلاحظ علیه بما ذکره شیخ الانصاری فی الفرائض. شیخ استدلال را جواب گفته، گفته تو مغالطه کرد. ها هنا امران، یه موقع میگیم عقوبت بر امر غیر اختیاری وابسته باشه، یه موقع میگیم عدم العقوبه بر امر غیر اختیاری وابسته باشه. فرقشون روشنه. یه موقع میگید عقوبت وابسته به امر خارج از اختیار، یه موقع میگیم عدم العقوبه وابسته به امر خارج از اختیار. اونی که قبیحه، اونی که قبیحه، اونی که قبیحه اولی قبیحه، که بگیم عقوبت وابسته به امر غیر اختیاری باشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، عقوبت باید وابسته به امر اختیاری باشه. اما دومی قبیح نیست، عدم العقوبه لأجل امر خارج عن الاختیار. اتفاقا این دو نفر، اولی را شلاقش میزنی، 80 تا عرض کنم شلاقش میزنیم. چرا؟ شرب الخمره، شرب الخمره عن اختیار و ارادتی. اما دومی که عرض کنم خواسته شراب بخورد، سرکه در آمده، شلاقش نمیزنیم. چرا؟ چون خمر نخورده، ولو لأجل امرین خارجن علی اختیار. یه مثالی بزنم، دو نفر اونجا هستن، دو انسان معصوم. عرض کنم یکی تیراندازی کرد به اون انسان معصوم خورد، دیگری تیراندازی کرد اما به هدف نخورد، به جای دیگر. اولی قصاص میشه. چرا؟ لانه قتل انسانا معصوما محقون الدم عن اختیاره. ولی دومی را قصاص نمی کنیم. چرا؟ لانه لم یقتل انسانا محقونا ولو لم یقتل لأجل امر غیر اختیاری. عرض کنم خدمت که تیرش به هدف نرسید، چشمش خوب ندید، دستش درزید، لوله تفنگش لوله مناسبی نبوده. اونی که در واقع قوی هست بیاییم برای امور خارج از اختیار چوب و چماق بزنیم. اما یکی را چوب و چماق نزنیم چون کار خلاف نکرده ولو به سبب خارج از اختیار این قبیح نیست. الهنا تم العدلت و سداسه. یک اجماع، دو بناء العقلا، سه دلیل العقل. وهاهنا دلیل رابع ذکره المحقق الخراسانی فی الکفایه. فردا ببینیم اون دلیل رابع چیست. امروز حسب از ظاهر وفات دخت گرامی موسی بن جعفر کریمه اهل بیت. دو نکته را ما میگیم، بقیه باشد برای بعد. اولا تنها امام زاده ایست که زیارت معصوره دارد. اگر حضرت عبدالعظیم بر این اضافه بشه دومیه، ولی قطعا حضرت معصومه در میان ائمه اهل بیت تنها امام زاده ایست که زیارت معصوره از امام علیه السلام حضرت جواد دارم و این یه مقامیست. بقیه امامزاده ها زیارت نامه معصوره ندارم. آنه من زیارت نامه ها انشاء علماست، به عنوان رجا ما میخونیم نه به عنوان ورود، ولی در اینجا به عنوان ورود میخونیم و این حاکی از عظمت این دخت گرامیه موسی بن جعفر از حاکیت جلالت. دوم برکاتی که این کریمه اهل بیت دارد. تاریخ قم را اگر مطالعه کنید شما، این دخت گرامی یک چراغ روشن و مشعل فروزانی بوده. علما و محدثین در کنار این مرقد مشهور درس و بحث بودند. محدثین قم را اگر مطالعه بفرمایید، علمای قم در این قرنها به برکت همین کلمه اهل بیت و بالاخص این حوزه مقدسی که به دست مرحوم آیت الله عظمای حائری در سال 1301 یک شمسی که الان 1388 در این 80 سال خیلی برکاتی داشتی. اگر این حوزه نبود انقلاب نبود. انقلاب به برکت این حوزه شد. شاگردان امام، فضلا، علمای امام، علمای حوزه دست به دست هم دادند. در ماهای محرم، صفر، ماه رمضان سالها تبلیغ کردند تا خلاق متعال یک چنین کرامتی به ما داد. امروز ولایت و دین مردم بستگی به همین حوزه مقدسه قم دارد و باید در عظمتش بکوشیم، در کیانش بکوشیم، اون عظمت و جایگاه خودش را حفظ کند. فسلام الله علیها کریمه اهل بیت، یوم ولدت و یوم ماتت و یوم تبعثوا حجا. و السلام علیکم و رحمت الله.